ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 18 فوریه سال 2015 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خروج نیروهای ارتش از شهر استراتژیک دبالتسلووا را تایید کرده و گفته است تاکنون 80% از سربازان کشور از منطقه خارج شده اند. علارغم آتش‌بسی که قرار بود از 3 روز پیش در مناطق جنگی آغاز شود، این شهر شاهد درگیری‌های خونین بین جدایی طلبان و ارتش اوکراین بود. جدایی طلبان از تسلیم شدن صدها سرباز ارتش اوکراین خبر دادند، ولی مقامات دولت اوکراین میگویند تنها 10 سرباز به اسارت گرفته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در دیگر مناطق جنگی در شرق اوکراین مفاد آتش‌بس تاکنون رعایت شده است. سوپر چهارشنبه در زد و خوردی که در صحن علنی پارلمان ترکیه بین نمایندگان حزب حاکم و احزاب مخالف در گرفت، دست کم 5 نماینده مجروح شدند. در نشست روز چهارشنبه پارلمان، لایحه دولت اسلامگرای ترکیه برای افزایش اختیارات پلیس و فرمانداران در مقابله با تظاهرات و گردهمایی‌ها با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبرو شد و طی چند دقیقه جدال‌های لفظی به پرتاب صندلی‌ها و زد و خورد فیزیکی منجر شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، 2 نفر از نمایندگان که جراحات نسبتاً سنگینی از جمله شکستگی دنده داشتند، به بیمارستان منتقل شدند و 3 نفر دیگر سرپایی مداوا شدند. بر پایه لایحه جدید دولت، پلیس و نیروهای امنیتی می‌توانند دست به بازداشت 48 ساعته افراد بدون مجوز دادستانی بزنند و اختیارات آنها هم برای تفتیش افراد و خودروی آنها بدون حکم دادگاه افزایش می‌یابد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. روز گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل و شمار دیگری از نهادهای مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواستند حکم اعدام سامان نسیم را لغو کند. به گفته عفو بین‌الملل، سامان نسیم قرار است فردا پنجشنبه اعدام شود. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، میگوید بر پایه اعلام وزارت نیرو، 14 شهر کشور از لحاظ وضعیت آبی در شرایط نگران کننده قرار دارند. خانم ابتکار که به گزارش خبرگزاری ایرنا در کنفرانس ملی حفاظت و صیانت از حریم شهری سخنرانی میکرد، منابع آب تهران را نیز با توجه به شرایط موجود نگران کننده خواند و همچنین گفت بر اساس جدیدترین گزارش سازمان هواشناسی، 23 سال متوالی به جز یکی 2 سال ایران شاهد کاهش بارندگی و افزایش دما خواهد بود. و نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، امروز چهارشنبه تاریخ 7 اسفند ماه سال آینده را به عنوان روز انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. چهار سال از حبس خانگی رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در ایران گذشت.
نه، از کجای این قانون اساسی برمیاد که نهاد و قوه‌ای که در اونجا مشغول هستید رو شما کنار میزدید، میگی شورای عالی امنیت ملی میتونه آزادی فردی رو بود.
24 ساعت پیش از زمان مقرر برای اجرای حکم سامان نسیم، درخواستا برای توقف اجرای این حکم ادامه دارد.
یا این جوان رو آزاد کنن، یا اینکه لااقل موجبات تجدید محاکمهش بشه، اونم در یک محاکمه علنی و با حضور وکیل مدافع.
پرونده دیگر در رابطه با فساد اقتصادی با ابعاد چند هزار میلیارد تومانی.
با توجه به اینکه ما یه فساد ساختاری در اقتصاد ایران داریم، این فساد بخشیش از اقتصاد پنهان هست، اقتصادی که به هر حال بخش غیر انتخاباتیه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر دعوت می‌کنم که همراه رادیو فردا بمانید تا 10:30 شب در ایران همراه مجله شبانگاهی. همزمان با چهارمین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و مطرح شدن درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی این افراد، چند تن از مقام‌های رسمی ایران به این درخواست‌ها واکنش نشان دادند که جدیدترین آن مربوط به واکنش محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه مسئولیت سلامت رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را با دستگاه‌های امنیتی دانست. او گفت این افراد به امکانات پزشکی و درمانی دسترسی دارند و می‌توانند به نقاط مختلف کشور هم سفر کنند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، ساکن لندن، در این باره می‌گوید:
ما الان در آستانه پنجمین سال هستیم. مقامات قضایی کشور وقتی از خودشون دارن رفع مسئولیت میکنن، میگن اصلا ما تو این پرونده بازی نیستیم، چگونه میتونن در رابطه با نحوه نگهداری اینها اظهار نظر بکنن؟ اگر به راستی آقایون دارای چنین شرایطی هستن، همین الان بعد از این همه مدت در آستانه پنجمین سال اجازه بدیم یه سفر چند روزه آقای مهندس موسوی و همسرشون خانم دکتر رهنورد به اتفاق فرزندانشون برن، یه اجازه سفر هم بدیم ما پدرمون رو فرزندان بتونن به این نقطه ببرن، به مدت 4-5 روز حداقل از این وضعیت بیرون بیان و مانند زندانیان که حق دارن با وثیقه چیزی بیرون بیان، حداقل چنین حقی رو قائل بشید. در ارتباط با دسترسی مدیکال هم بعد از آسیب هایی که به سلامت اینها رسوندن، یک حداقل هایی هم در نظر بگیرن که ما بتونیم این موضوع رو برطرف کنیم. ما خودمون پدرمون آسیب های بسیار جدی در 3 سال نگهداری در خانه امن اطلاعات به ایشون وارد شد و در اون مدت نبود آفتاب و هوای آزاد به شدت ایشون رو دچار مشکل کرد و الان داریم دست و پنجه نرم میکنیم. 4 عمل جراحی انجام شده.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید حصر افراد باید مبنای قانونی داشته باشد که این میتواند با حکم قاضی باشد یا شورای عالی امنیت ملی، که میتواند این اعمال محدودیت برای افراد یا گروه ها را به قوای سگانه ابلاغ کند. محمد تقی کروبی:
اصل 356 قانون اساسی قوه قضاییه یا قوه مستقل میدونه که بنا بود پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشه. اصل تفکیک قوه تنها قوه قضاییه رو مسئول میدونه در این زمینه و مهمتر این که ما اصل 36 قانون اساسی میگه حکم به مجازات و اجرای مجازات تنها از طریق دادگاه ساله باید باشه. من خیلی سپاسگزار میشم آقای لاریجانی و امثال آقای لاریجانی سعی کنن یه بازتعریفی از این اصل قانون اساسی بکنن که ببینن از کجای این قانون اساسی برمیاد که نهاد و قوه‌ای که در اونجا مشغول هستین رو شما کنار میذارین، میگین شورای عالی امنیت ملی میتونه آزادی‌های فردی یا گروهی رو محدود کنه. شورای امنیت ملی چنین حقی رو نداره، اساساً چنین حقی برای رهبری نظام هم در نظر نگرفته قانون اساسی.
در همین رابطه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، هم چندی پیش حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، ساکن پاریس، در این باره میگوید:
بی اساس بودن این صحبت ها کاملا روشن و واضح هست. معلوم نیست در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست. اگر که شورای عالی امنیت ملی مسئول حصر هست، پس بنابراین پاسخگو باید که شورای عالی امنیت ملی باشه. اما اگر که حرف از سیاست های کلی نظام زده میشه، باز هم سیاست های کلی نظام باید در جایی تدوین و تصویب بشه. این سیاست های کلی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه میشه و به تایید رهبری میرسه و تا کنون در سیاست های کلی نظام همچین چیزی نبوده.
همزمان با چهارمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، طی روزهای گذشته چندین درخواست برای رفع حصر این افراد مطرح شد، از جمله درخواست دولت آمریکا در این باره. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 25 بهمن ماه در بیانیه ای حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. در این بیانیه آمده قانون اساسی و تعهدات بین المللی ایران متضمن رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و تأکید می‌کند که هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بیانیه وزارت خارجه آمریکا را یاوه‌گویی توصیف کرد و حصر خانگی این افراد را قانونی دانست. کانون مدافعان حقوق بشر هم روز 25 بهمن ماه با انتشار بیانیه ای قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از 4 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
اعلام اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر را بر آن داشته تا در بیانیه‌ها، نامه‌ها یا ویدیوهای خواستار توقف اجرای این حکم بشن. سامان نسیم به اتهام عضویت در پژاک و شرکت در درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 90 به اتهام‌های محاربه با خدا و فساد فی الارض محکوم شده. سازمان‌های حقوق بشری میگن مقام‌های زندان روز پنجشنبه فردا رو به عنوان روز اجرای حکم اعدام او اعلام کردند. در این باره گفتگویی داشتیم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر. این فدراسیون یکی از نهادهایی است که خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
ببینید، ما خبر شدیم که یک جوان کرد به اسم سامان نسیم در معرض اجرای حکم اعدام هست. به خاطر همین هم دیروز فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و دو سازمان عضوش، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، ما ضمن اطلاعیه که دادیم هم راجع به وضع خطیر این جوان از جامعه جهانی خواستیم که اقدام بکنند، درخواست آزادی اونو بکنند و ضمناً موارد غیرقانونی این حکم رو هم در چارچوب مقررات بین‌المللی حقوق بشر خاطر نشان کردیم و خوشبختانه و تماسی که با گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل ما گرفتیم، امروز آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران و آقای کریستوف هینز گزارشگر راجع به اعدام‌های خودسرانه، اونها هم اطلاعیه دادند و اونها هم درخواست آزادی این جوان رو کردند و اونها هم حکمش رو از موارد در حال منطبق با مقررات حقوق بشر نشناختند. به ویژه که اشاره کنم در نزدیک 4 سال پیش که این جوان دستگیر شده 17 سالش بوده و میدونید که مطابق کنوانسیون حقوق کودک که تنها کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی تا 35 سال گذشته به اون پیوسته، اگر و مطابق ماده 1 اون کنوانسیون فردی که زیر 18 سال داشته باشه کودک تلقی میشه.
در کنار این موضوع که متهم در زمان ارتکاب جرم گفته شده که زیر 18 سال و سن قانونی نبوده، آیا مشکلات دیگری هم در روند رسیدگی به این پرونده شما مشاهده کردید؟
مسلماً ببینید، ما که پرونده رو ندیدیم، ولی خود این که یک جوانی رو در سن 17 سالگی نزدیک 4 سال پیش میگیرن و بیش از 2 سال در بازداشت بوده و بعد محاکمش میکنن، اونم در دادگاه انقلاب. شما میدونید که در زندان‌های جمهوری اسلامی به خصوص کسی که متهم به شرکت در مبارزه مسلحانه باشه و به اتهام عضویت در پژاک، بنابراین مسلمی که میگم، ما میگیم مسلمه به لحاظ قرینه‌هایی که در گذشته ما بارها دیدیم و خود اون هم چگونگی رسیدگی پرونده هم نشون میده، یعنی کسی که متهم به اقدام مسلحانه و عضویت در یک سازمان به قول اونها تروریستی باشه، چرا بیش از 2 سال محاکمش عقب انداختن؟ و همین که 1 سال پیش این شخص محاکمه شده و محکوم در دادگاه انقلاب و اون هم محاکمه غیرعلنی و گویا اونجا اقرار کرده، پس معلومه که بعد 2 سال فشار برای چی بوده؟ برای اینکه هیچ دلیلی از نظر شرکت این جوان در عملیات مسلحانه نداشتن مثلا ازش اقرار بگیرن. و ما میدونیم تمام پرونده های جمهوری اسلامی پرونده های سیاسی بر مبنای اقراره. حالا بعدا میارن پای تلویزیون فرق هم نمیکنه نوع اتهام چی باشه، از همکارای شما روزنامه‌نگارایی که میگیرن. الان همین دیروز من دیدم تو سایت های ایران زده بودن که آقای جیسون رضاییان بیارید فیلمش نشون بدید. پس معلومه که این خبرنگارم تا این مدت زیر فشار بوده برای اینکه ازش فیلم تلویزیونی بگیرم. بنابراین دم قضایی ایران که متاسفانه بر مبنای اصول فقهیه بر روی اقراره، به خاطر همینم سخت ترین جنایات رو در جمهوری اسلامی مرتکب میشن برای اینکه از متهم اقرار بگیرن، چه درباره پرونده های عادی چه درباره پرونده های سیاسی فرق نمیکنه. این سیستم قضایی است که متاسفانه این عواقب رو به بار میاره.
فکر میکنید که با توجه به اینکه اتهام مسئله فعالیت مسلحانه هست و حکم اعدام به هر حال مدت زمانی باقی نمونده تا اینکه اونطوری که گفتند اجرا بشه، آیا فکر میکنید که امکان این وجود داره که این اعدام متوقف بشه و روند رسیدگی از اول انجام بشه؟
ما این امید رو داریم. می‌دونید به خاطر همینم ما دست به کار شدیم. گفتم که گزارشگران سازمان ملل هم وارد این کمپین شدن و از طرف دیگه از همین امروز هیئت نمایندگی ما در بروکسل داره با کشورهای اتحادیه اروپا صحبت می‌کنند، به خصوص که تا دو هفته دیگه شورای حقوق بشر کارش رو آغاز می‌کنه و بنابراین امیدواریم ما که هم در ارتباط با تعهد نزدیک شدن سال نو و عید نوروز در ایران و هم آغاز کار شورای حقوق بشر واقعا جمهوری اسلامی دست به یک همچین عمل شنیعی نزنه و یک جوانی رو تعهد متاسفانه به چوبه دار نسپرن. و اگر واقعا اتهام اون مبتنی بر دلایل و مدارکی است که ما فکر نمی‌کنیم، به خاطری که در حکمی که ما دیدیم، یعنی نه رو نوشت حکم رو دیده باشیم، یعنی مفاد اون حکم رو برای ما فرستادن، گفته شده که اقرار کرده و اقرارم در جمهوری اسلامی گفتم بدون فشار شکنجه نمیشه. بنابراین مسلمه که دلیل دیگه ای ندارن. دلایل علمی الان زیاده، انگشت نگاری و خیلی مسائل دیگه. یا این جوان آزاد کنن یا اینکه لااقل موجبات تجدید محاکمهش بشه، اونم در یک محاکمه علنی و با حضور وکیل مدافع.
احتمال اجرای حکم اعدام سامان نسیم در روز پنجشنبه فردا محور گفتگوی ما بود با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر در پاریس.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
روند اعلام پرونده‌های فساد مالی در ایران ادامه داره و در تازه ترین نمونه رئیس قوه قضاییه از یک پرونده 6500 میلیارد تومانی خبر داده. به گفته صادق لاریجانی علاوه بر این پرونده چند پرونده بزرگ مالی دیگه هم در دست بررسیه. همکارم بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر در این باره.
رئیس قوه قضاییه ایران از مطرح شدن چند پرونده مالی بزرگ دیگر مرتبط با بانک‌های ایران خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به بررسی چند پرونده بزرگ مالی گفت در یکی از این پرونده‌ها شخصی 6500 میلیارد تومان وام از یکی از بانک‌ها گرفته بدون آنکه وثیقه لازم هم از این فرد گرفته شود. به گفته آقای لاریجانی این فرد بخشی از پول وام گرفته شده را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران به جزئیات بیشتری درباره این پرونده از جمله نام بانک و فرد متخلف اشاره نکرده، اما گفته در میان کسانی که بدهی‌های معوقه کلان به بانک‌ها دارند کسانی وجود دارند که وام‌های کلان گرفته و به گفته آقای لاریجانی معلوم نیست این مبالغ را چه کار کردند. عالی رتبه ترین مقام قضایی ایران در حالی از یک پرونده تازه مالی دیگر خبر داده که در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره وقوع تخلفات مالی گسترده در ایران منتشر شده است. به تازگی محمد رضا رحیمی، معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران، به دلیل کسب مال نامشروع راهی زندان اوین شده و بابک زنجانی، سرمایه‌دار و دلال نفتی، بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد، اما روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه گسترده تر شدن ابعاد پرونده های فساد مالی در سالهای اخیر را به وجود فساد ساختاری در ایران مرتبط می داند.
با توجه به اینکه ما یه فساد ساختاری در اقتصاد ایران داریم، این فساد بخشیش از اقتصاد پنهان هست، اقتصادی که به هر حال بخش غیر انتخاباتی نظام سیاسی در بر میگیره، یعنی از بیت رهبری بگیریم تا امام جمعه یه روستا و در این حد فاصل نهادهای اقتصادی متعددی که به هر حال از بودجه دولت با ردیف‌های بودجه مشخص بودجه میگیرن، اما نه تحت برنامه دولت میرن، نه نظارتی میپذیرن و نه مالیاتی میدهند. خب این در این نظام ساختاری، در این ساختار یک فساد در واقع نهادینه میاد، چون نه نظم پذیرن و نه نظارت پذیر.
انتشار ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مالی گسترده در حالی روی می‌دهد که در گذشته مجازات‌هایی تا حد اعدام برای تعدادی از محکومان اقتصادی در جمهوری اسلامی اجرا شده است، اما همچنان روند وقوع این تخلفات ادامه دارد. رضا علیجانی درباره نحوه برخورد با متخلفان مالی می‌گوید بسیاری از این برخوردها ریشه در کشمکش‌های سیاسی دارد.
اگر قرار است مست گیرن، اصلا بهتر اون که هست رو بگیرن. در نتیجه وقتی که گلدینشی افرادی برخورد میشن، ضمن اینکه اونها میتوانن مقصر هم بوده باشن، مجرم هم باشن، حتی بیشتر از اون چیزی که به افکار عمومی کشیده میشه، اما این روکشی است بر یک جدال سیاسی. فراموش نکنیم آقای رحیمی کارمند نمونه شدن، همونطور که آقای سعید مرتضوی یک سال کارمند نمونه سال شدن، و متاسفانه اینها نمونه های فساد و سرکوب ساختاری در یک روابط سیاسی هستند که دور از چشم مردم و دور از رسانه‌های آزاد شکل گرفتند.
صادق لاریجانی روز سه‌شنبه در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین خبر داد که در جلسه اخیر سران سه قوه جمهوری اسلامی درباره موضوع معوقات بانکی صحبت شده است. او در همین حال گفت که قوه قضاییه نمیتواند سراغ همه کسانی که معوقه بانکی دارد برود، چرا که به گفته آقای لاریجانی بسیاری از بدهکاران به دلیل تغییر اوضاع اقتصادی گرفتار شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. میخواستم یادآوری کنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com آدرسش هست و در اونجا میتونید تازه ترین اخبار و گزارش ها رو بخونید، برخی از اونها رو بشنوید، همچنین مجلات هفتگی ما رو. شنونده مجله شبانگاهی ما هستید در شبانگاه 29 بهمن ماه که برابر است با 15 سالمرگ نادر نادرپور. بیشتر بشنویم از این شاعر ایرانی در گزارشی از شهرام میریان.
پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال، یک شب تو راز مرمر شعر آفریدم، تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم، ناز هزار چشم سیه را خریدم، بر قامتت که وسوسه شست و شودروست، پاشیدم شراب کفالود ما را.
نادر نادرپور زاده تهران است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر و مدارج عالی تحصیل را در رشته زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه سوربن پاریس پشت سر گذاشت. 25 ساله بود نخستین مجموعه اشعارش را با نام چشم‌ها و دست‌ها در تهران منتشر کرد و 31 سالگی به بعد 8 مجموعه شعر دیگر نیز بر آثارش افزود. پس از انتشار اولین مجموعه شعر، مهدی اخوان ثالث در مقاله‌ای نوشت: پختگی شعر نادرپور می‌رساند که شاعر به گنجینه غنی و پرارزش شعر گذشته پارسی دست دارد. ولی با این حال برخلاف برخی از نوپردازان، شعر کهن فارسی بر آثارش سایه نینداخته و فریدون توللی شاعر شیرازی هم در شعر نادرپور جهانی از رنگ و رنج و امید دیده. نادر نادرپور در یکی از گفتگوهایش با ایرج گرگین درباره تعهد خود در قبال جامعهش اینطور گفته:
من یه نوع تعهدی داشتم به اینکه اون چه که حس میکنم و فکر میکنم همونجور بگم و هیچ وقت پروای اینو نداشته باشم که آیا اون چه که گفتم باب روز و باب زمان هست یا نیست. شاید به همین دلیل که یه نوع تکروی رو به من نسبت دادن و به حق هم نسبت دادن. یعنی من همیشه یه آدم تکروی بودم، فقط و فقط اون چیزی رو که حس میکردم بایستی بگم، نسبت بهش تعهد داشتم و این تعهدم لااقل به گمان خودم صادقانه بود. منظورم این نیست که این حرفای خودم حرفای شخصی بود. نکته که شما دوست عزیز آقای برلین گفتین، تعهد شاید این باشه که شاعر مثل آینه بی‌طرفانه همه چیز رو منعکس بکنه.
نادر نادرپور 18 ماه پس از وقوع انقلاب بهمن به ترک ایران پرداخت. 6 سالی در پاریس به سر برد و با سرودن شعر معروف آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند دوران مهاجرت و تبعید را آغاز کرد.
آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند یک شب همه چیز را دگرگون کرد، چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت. آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد.
نادر نادرپور در 57 سالگی از پاریس به لس آنجلس مهاجرت کرد و 15 سال پیش در چنین روزی در 70 سالگی بر اثر سکته قلبی در این شهر درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
و در 22 و 26 دقیقه گذشته از روز چهارشنبه دعوت میکنم که در اینجا تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
7 تیم خارجی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی 2015 وارد تهران شدند. این پیکارها با حضور این 7 تیم به اضافه تیم ملی کشتی فرنگی ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه، فردا و پس فردا به میزبانی تهران در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی انجام می‌شود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گروه اول رقابت‌های جهانی در کنار تیم‌های سوئد، آلمان و جمهوری آذربایجان قرار دارد و روسیه، مجارستان، ترکیه و ارمنستان هم در گروه دوم هستند. مراسم وزن‌کشی کشتیگیران امشب انجام می‌شود. با صعود تیم فوتبال نفت تهران به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، جدول چهار گروه این رقابت‌ها در منطقه غرب آسیا کامل شد. نفتی ها عصر دیروز در تکتیدار پلی آف در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل الجیش قطر را شکست دادند و در گروه بی در کنار تیم های پاختاکور ازبکستان، الشباب عربستان و العین امارات قرار گرفتند. پیش از این سه تیم فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس جواز حضور مستقیم در لیگ قهرمانان را به دست آورده بودند. در ایران کتابچه‌ای تحت عنوان بررسی فقهی حضور زنان در ورزشگاه‌ها منتشر شد. به نوشته خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و ابعاد گوناگون این موضوع را به نوشته مهر از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است. بنابراین گزارش هنوز نتیجه گیری نهایی از این تحقیق اعلام نشده. بعد از اینکه برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران دیروز مذاکره اولیه با پرسپولیس‌ها را برای هدایت این تیم تایید کرد، امروز هم افشین قطبی سرمربی اسبق پرسپولیس گفتگو با برخی از مسئولان را برای هدایت تیم قرمزپوش پایتخت تایید کرد. خبر آنلاین در این باره نوشته قطبی برای مذاکرات نهایی با قرمزها به دبی آمده. و امشب در فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دو دیدار در برنامه است از دومین روز یک هشتم پایانی. در سوئیس بازل میزبانی از پورتوی پرتغال را بر عهده دارد و در آلمان رئال مادرید قهرمان فصل پیش به میهمانی شالکه می رود. دیشب در اولین روز دور یک هشتم دو مسابقه انجام شد که برنده‌ای نداشت. پاریس سن ژرمن در پاریس مقابل چلسی 1-1 متوقف شد. و بایر مونیخ در اوکراین برابر شاختار دونست بدون گل. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما بر روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com قابل دسترسی است. سپاسگزارم که در این مجله همراه ما بودید. هانو کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم چهارشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.